الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره تعلق امر و نهی به طبایع و افراد. گفته شد که یکی از خصوصیات بحث اجتماع امر و نهی این مطلب اعلام می شود که اگر امر و نهی به تبایع تعلق داشته باشد، جایی برای اجتماع امر و نهی وجود دارد، و اگر امر و نهی به افراد تعلق داشته باشد، فرد تشخص فردی دارد. فردی که متشخص به تشخص فردیت هست، قابلیت برای جمع دو عنوان نیست. در صورت تعلق امر و نهی به فرد، جایی برای بحث اجتماع وجود ندارد. این بحث رو گفتیم و محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این وجه را مردود اعلام فرمودند، برای اینکه محصل فرمایش ایشان این شد که ما در بحث اجتماع امر و نهی که از جواز و امتناع بحث میکنیم، این جواز و امتناع ارتباط مستقیم به تعدد مجمع و عدم تعدد مجمع دارد. اگر گفتیم مجمع به واسطه تعدد عنوان متعدد می شوند، متعدد هستند، جایز است قائل به طبیعت باشیم یا قائل به فرد. و اما اگر گفتیم که مجمع به وسیله تعدد عنوان تعدد معنون ندارد، اجتماع جایز نیست، قائل به امتناع می شویم، هم از این که امر و نهی تعلق به طبایع داشته باشند یا به افراد. این مطلب کامل شد. در ادامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که فرق بین تعلق امر به طبیعت و تعلق امر به فرد این است که اگر بنا شد که امر و نهی تعلق داشته باشد به طبیعت، مطلوب شرعی فقط طبیعت است، صرف الوجود، طبیعت محض خالی از خصوصیات، و خصوصیاتی که به وجود میاد در عالم تحقق از عوارض و لوازم در داخل محدوده مطلوب قرار ندارند. و اما اگر قائل به تعلق امر و نهی به افراد شدیم، اون خصوصیت فردیه خارجیه هم جزء مطلوب شرعی می شود در محدود طلب قرار می گیرن. بنابراین در صورتی که متعلق فرد باشد با خصوصیات جزئی خارجی متعلق است و در آن فرد جایی برای تعدد آماده نیست، اما اگر تعلق به طبیعت داشته باشد امکان تعدد وجود دارد، چون طبیعت از خصوصیت معراست. معنای طبیعت یعنی مطلوب صرف الوجود معرا عن کل خصوصیه. اگر این سؤال شما مطرح کنید یا این گونه وارد بحث بشید، ما در پاسخ میگیم که تحقق شیء در خارج، فرد باشد یا طبیعت، تحقق شیء در خارج فقط به نفس ذات اون شیء هست، و اما لوازم و خصوصیاتی را که میگویند مشخصات هست این تسامح از تعینات هست، اما تشخصات نیست. تشخصات آن است، فرق بین تشخص و تعین. تشخص آن است که در حقیقت ذات دخل داشته باشد، تعین این است که ذات را به وسیله حدود معین بکند تا از غیر خودش فاصله بگیرد و جدا بشود. لوازم و عوارضی که در خارج دیده می شود، چه اینی که قائل به تعلق امر به طبیعت باشی یا قائل به تعلق امر و نهی به افراد باشیم، در هر دو صورت عوارضند، دخل به اصل تحقق ندارند. اصل تحقق به نفس ذات ماهیت، به نفس ذات شیء هست، یعنی وجود. و بنابراین فرقی بین این دوتا عنوان در حقیقت و در واقع دیده نمی شود. اما از جهت این که وحدت و تعدد، قابلیت و سعه در طبیعت و در فرد ملاحظه بشود، از این جهت اجتماع این هر دو عنوان، یعنی حرمت و وجوب، اجتماع دو تا حکم در یک واحد که اون واحد عبارت است از مجمع، مجمع بین امر و نهی، از این جهت تعدد و فرد فرق نمی کند. اما خب تعلق بگیرد به طبیعت و تعلق بگیرد به فرد، یک خصوصیات دیگری دارد که اون خصوصیات عبارت از این است که در امتثال و تعدد ثواب ممکنه تعلق به طبیعت و تعلق به فرد فرق کند، که اونو قبلا گفته ایم و در ضمن بحث‌های بعدی هم انشاءالله اشارت‌هایی بکنیم. نتیجه و ما حاصل این قسمت از بحث درباره اجتماع امر و نهی، فرقی بین تعلق امر و نهی به طبیعت و تعلق آن به فرد وجود ندارد، همون که محقق خراسانی به عبارت کوتاه‌تری فرمودند و سیدنا الاستاد با شرح دیگری همون مطلب رو تأیید فرمودن. این خصوصیت بار ننشست. خصوصیت دیگر، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در بحث اجتماع امر و نهی خصوصیت دیگری مطرح است و این خصوصیت از اهمیت خاصی برخوردار است و آن این است که باید در این مسئله هر دو حکم، کدام هر دو، متعلق امر و متعلق نهی، هر دو حکم باید دارای منات باشد، هر دو دارای منات و ملاک باشد. اگر هر دو دارای ملاک و منات بود، فرق بین ملاک و منات رو گفته بودم براتون که فرقش اعتباری است، یادتون هست دیگه؟ اینقدر که یادتون هست که گفته بودم، خب همین که گفته بودم گفته بودم. گفته بودیم مصلحت، ملاک و منات، یادتون آمد؟ احسن، یادتون آمد. اگر فائده را در مقام جل در نظر بگیریم، به اعتبار مقام جل می شود مصلحت و به اعتبار خود عمل می شود ملاک، و اگر این ملاکی که فائده‌ای که در خود عمل هست فرق اعتباری و حیثیتی دارد، به اعتبار این که حکم به این مصلحت منوط، بهش میگیم منات، به اعتبار این که این مصلحت دائی برای جعل شده هست میشه نشود ملاک. الحمدلله یادمون آمد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، خب یادآور شدن هم خیلی نعمتیه عجیب. یه وقتی خدای نخواستم یه چیزی بگیم، تکرارم بکنیم، بگیم که خب یادمون نیامد. الحمدلله یادمون آمد. در این رابطه گفته می شود که باید مجمع که امر و نهی آمده در یک جا اتفاقاً جمع شده، دو تا حکم هست، حرمت و وجوب، هر دو دارای منات و ملاک باشد، هر دو منات و ملاک داشته باشد تا بشود بحث اجتماع و امتناع، که علل جواز که اگر گفتیم جایز هست، هر دو حکم فعلی هست و انجام می شود، و علل امتناع اگر گفتیم که جایز نیست، علل ممتنع جمع شدن، اون گهی برمی گردد به بله، در صورت اول می شود، در صورتی که هر دو جمع، در صورت جواز که جمع بشه هر دو، چه می شود؟ چه می شود؟ خدا خیرتان بدهد، خیلی حواس ما جمع. در صورتی که هر دو جایز باشد جمع، هر دو انجام بشه که تعارضی وجود ندارد، هر دو جواز، این یک سؤال خیلی غلط انداز بود، شما تقصیر ندارید. در صورت اجتماع هر دو منات دارد، اگر قائل به جواز بشیم هر دو حکم جایز شده، هر دو مجازه. تعارض کجاست؟ تعارضی نیست و هیچی جایز است و قائل به هر دو شدیم، تمام. و اما اگر هر دو حکم جایز فعلیستی، قائل به جوازی، اما اگر امتناعی شدی چه می شود؟ اگر امتناعی شدی چه می شود؟ نه نه، او هنوز هر دو ملاک دارن، این فاز هر دو ملاک دارن، به اون یکی نرست، هر دو ملاک دارن، هر دو ملاک دارن. اگر قائل به جواز شدیم، اینجا یک نکته گفتم دیگه، برات اندازم قائل به جواز بشیم که دیگه نه تعارضیه نه تضاهمیه، دو تا حکم کنار هم قابل جمع، جمع جایزه، تمام. اما اگر امتناعی شدیم، تضاهم بین حکمین و مقتضیه صورت میگیرد، دوتا منت دارد، باید مراجعه بشود به اقوال مناطین که باید الاصول این عبارت دارد، باید مراجعه شود به اقوال مناطین. اقوال مناطین از چه مرجحات میتونه باشد؟ مرجح اهم دیگه، مرجح اهم کجا بود؟ چه مرجحات بود؟ ظاهرا یک روز در میان درس بگیم، شیخ انصاری میفرمود که روز پنجشنبه و جمعه که تعطیل میکنیم، روز شنبه که میاییم عامی میشیم، یعنی درس باید همه روزه استمرار داشته باشه. اقوا اهم، اهم و مهم از مرجحات باب تضاهم دیگه، چون یک روز در میان هستیم، بس همینطوری چیز میشد، از اینها دور میشد. به اقوال مناطین مراجعه میکنیم، اگر اقوال مناطین نبود میفرماید تفصیلشو بعدر میگیم، اقوال مناطین که نبود تساقط بکنن، یا حد اقل اقوال مناطین که بود تفصیل در تضاهم چه بود؟ تساقط نبود،
جمع بود.
احسن تو، عدد جمع که دیگه نیست اینجا، جمع که نبود، قدرت ایفا نمی کرد، جمع که نشد، اقوال منات هم که نبود، تأخیره. اون حرفی که گفته بودیم برای شما، فرق بین تعارض و تضاهم را که برای شما گفتیم، دو تا فرقش اینجا میاد، دو تا فرقش را الان اضافه کنید، الان مورد توجه قرار بدید. توضیحی درباره دو فرق اصلی بین تعارض و تضاهم که در بحث ما کارساز و نقش‌آفرین است. فرق اول این است که در تضاهم متضاهمین هر کدام دارای ملاک و منات است، و در تعارض متعارضین درگیری دارند، ملاکو میدانیم یکیست، در متعارضه ملاک حکم یکیست، دو تا ملاک نداریم. فرق دوم که بازم در همین بحث امروز ما کارساز هست چه بود؟ در صورت تعارض اگر مرجحات به ما کمک نکرد، در نهایت امر منتهی می شود امر به تساقط، و اما در چون دلیل، دو تا دلیل تساقط میکنه و حجیتش تمام نمی شود، چون هر دلیل به مانع برخورد میکند، مانع معارض، حجیتش که تمام نشد از کار می افتاد. اما در تزاهم گفتیم که اگر مرجحات باب کامل نبود، در نهایت امر کار منتهی می شود به تأخیر، چون که اصل عمل و تکلیف قطعی است ولا اشکالن، فقط قدرت مکلف نمی کشد به جهت نقص در قدرت، از هر دو نمی توانیم دست برداریم، باید یکی از آن دوتا را در صورت عدم ترجیح تأخیراً انجام بدیم. این تأخیر تأخیر عقلی است، از مصادیق تأخیر عقلی است. بعد از که این خصوص مطلب گفته شد، محقق خراسانی می فرماید که در مقام ثبوت تصور، مقام ثبوت تصور ما این مقدار است. مقام ثبوت یعنی تصور مسئله، تصور ما در این حد هست که اگر هر دو حکم دارای ملاک بود، بحث اجتماع مطرح می شود، و اگر هر دو حکم دارای ملاک نبود، آنگاه دیگه بحث اجتماع مطرح نیست، صحبت از تعارض به میان میاد. اهم از این که هر دو حکم که ملاک ندارن، یک حکم ملاک داشته باشد یا هیچ کدام این دو تا ملاکو که مورد اجتماع شده است که حرمت و وجوب هست نداشته باشد. اینو گفتم برای که متن مراجعه کنید، کفایت الاصول براتون روشن باشد. فرق نمی کند که متعارضه یکی ملاک داشته باشد یا هیچ کدام ملاک نداشته باشد، امر آمده ملاک ندارد. می بینیم ملاک و منات، نه حرمت ملاک و مناتش اینجا هست نه وجوب. ملاک و منات برگردد به کراهت و مستحب مثلا. در هر صورت این قسمت از بس که اگر ملاک یکی بود، ربطی به بس اجتماع امرونه ندارد، چون اجتماع امرونه باید دوتا ملاک داشته باشد تا در مورد اجتماع هر دو هم به اطلاق خودش باقی باشد تا استکاک در مجمع به وجود بیاد. اما اگر یک منات باشد، تک محور، تک فاز، بلا معارض، دیگه اصلا اجتماعی نیست. معلوم شد اونجا دیگه بحث از تحقیق اون ملاک و تعیین اون ملاک مربوط به اجتماع امر و نهی نمی شود، وادی خودش دارد. بعد از که این مسئله را فرمود که مقام ثبوت اینه، فرماید در مقام اثبات خب طبیعی است، می دونیم مقام ثبوت با مقام اثبات تصورش فرق نمی کند. اصل تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات که یک واقعیت غیر قابل، یک حقیقت غیر قابل انکار است. اما فرقش چیه؟ فرقش اینه که در مقام اثبات ما باید دنبال دلیل بریم که دلیل تا چه حد میتوند این تصویر رو برای ما واقعی بکنه. تا حالا بود تصویر برای ما فقط تصوری، اگر این تصویر برای ما واقعی بشود نیاز به دلیل داریم. می فرماید در مقام اثبات و دلالت مراجعه میکنیم، میبینیم دو تا روایت، مقام اثبات دلیل، دو تا روایتی که دلالت کنن بر دو حکم متضاد، یکی بر وجوب یک شی، یکی در بر حرمت شهید. کجا؟ در مجمع، در مجمع که نسبت اعماخص منوج باشد. اگر دو تا روایت دلالت کنن بر دو تا حکم متضاد، اینجا میبینیم اگر هر دو حکم به همون ترتیبی که در مقام تصور گفتیم، چه گفتیم؟ هر دو حکم اگر دارای منات بود که زمینه برای اجتماع فراهمه، زمینه برای اجتماع که فراهم شد، حالا یا جوازی هستیم یا امتناعی. اگر جوازی بودیم که هیچ، یجوز امتثال الحکمین یتحقق الحکمان، تمام. اگر امتناعی بودیم، در اینجاست که تعارض بین مقتضیین به وجود میاد، تعارض بین مقتضیین. اگر مقتضی عفوان تزاحم گفتن یا تعارض، تزاحم بین مقتضیین به وجود میاد، مراجعه میکنیم. اگر مقتضی حرمت قوی بود، جانب حرمت رو ترجیح میدیم، و اگر مقتضی وجوب قوی بود، جانب وجوب رو ترجیح میدیم. تزاحم میشود بین مقتضیین. نعم، محقق خراسانی استدراک میکند، میفرماید یه تبصره وجود دارد. استدراک یعنی یه تبصره. تبصره این است که اگر این دو تا روایت که این جور در مجمع استکاک دارن و اجتماع امر و نهی، دو تا روایت است، یکی حامل امر و یکی هم حامل نهی، اگر این دو تا روایتی که در مجمع استکاک به وجود آورده اند دلالت کنن بر فعلیت حکم، بگن که این دو تا حکم الان فعلی است، در صورتی که دلالت بکنن که هر دو حکم فعلی هست، اونجا تعارض بین دو تا دلالت صورت میگیرد، تعارض بین دو تا دلالت صورت میگیرد، دلالت بر فعلیت حکم. هر کدام متن خیلی ظریفه، سنگینه، کوتاه گفته شده، خیلی سنگینه نیست. مطلب اینه که اگر هر دو روایت دلالت بر حکم فعلی بکند، کار به تعارض کشیده میشد. شما از کجا میفهمید تعارض؟ تعارض که بین دلیله اینه، حکم فعلی که بشد، حکم فعلی بشد که تزاحم میشد. نکتش چه شد؟ دلالت دلیل بر فعلیت حکم، نکته اینه. اگر کار گره بخورد به دلالت دلیل بر فعلیت حکم، درگیری بین دو تا دلالت می شود. معیار تعارض چه بود؟ درگیری بین دلالت هاست. معیار تزاحم درگیری بین عمل هاست، مدلول ها. گفته بودم در 10-12 تا فرق، فرق بین اونجا استکاک بین دلیلین است، اینجا استکاک بین مدلوله، فرق بین تعارض و تزاحم. می شود از باب تعارض، به شرط این که به کتاب مراجعه نکردید، آیه بهزادی به کتاب مراجعه نکردید، به شرط این که لم یوفق، این خط می گرد، لم یوفق یعنی چه؟ به شرط این که جمع عرفی در کار نباشد، که اصطلاح جمع عرفی توفیق است، جمع و توفیق اصطلاح دیگری است از جمع عرفی. به شرط اینکه جمع عرفی در کار نباشد. که جمع عرفی چه کند؟ یه اشاره داره در متن که بگد یکی از این دوتا دلالت، دلالت اقتضایی است. حالا یادتون آمد یکی از این دوتا دلالت دلالت اقتضایی است، دیگری دلالت فعلی است. مرحله اقتضا و مرحله فعلی تعارض و استکاک ندارد. اگر توفیقی در کار نبود، توفیق یعنی جمع عرفی در کار نبود، این تعارض صورت میگیرد با اون تفسیره که اگر دلالت هر دو نسبت به حکم فعلی ثابت و مسلم باشد. این کل فرمایش محقق خراسانی با آسانسازی و توضیحات زیاد، چون مد خیلی کوتاهه. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که این فرمایش محقق خراسانی نقاط ضعف متعددی دارد. به تعبیر خود مقرر که این فرمایش موارد از نقد و اشکال را به خودش دارد. اولین نقطه ضعف و اشکالی که دیده می شود این است که در این بحث که صحبت از ملاک به میان آمد، این بحث اما زمینه بحث را تخصیص میداد به مذهب عدلیه. بله، بر مبنای مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در ذات آن احکام هست یا در متعلقات آن احکام، این حرف درسته. اما بحث تعارض اختصاص به مذهب عدلیه ندارد. بحث تعارض یه بحث عقلی است که تمامی مذاهب رو فرا میگیرد. بنابراین این بحث در مذهب عامه، ابناء عامه و مخصوصا اشاعره جا ندارد، که اونجا بحث از منات نیست. بنابراین در این قسمت از بحث زمینه بحث را اختصاص دادن است به مذهب عدلیه، و این اختصاص هم بلا وجه هست، وجهی برای اختصاص وجود ندارد. بنابراین از اون چشماندازی که در بحث وجود دارد خارج شدن و بیرون رفتن است. این اشکال اول. نقطه دوم، این نقطه دوم گوش برید آقای صحرایی برد. و اما کوتاه اگه میخواد بگید، چون وقت کمه، دوتا نقطه دیگه میترسم بمانه. و اما نقطه ضعف یا نقد دومی که اینجا گفته شده است این است که محقق خراسانی فرمودن تضاهم در بین دو مقتضی. اینو دقت کنید، تضاهم در مقتضی چه می شود؟ تضاهم در مقتضی برمی گرد به تضاهم در ملاک. در ملاک بحثش رو کردیم، اگه یادتان هست که خوب، اگه یادتان نیست با شعر آقای شهابی دوباره یادآور بشویم که آنچه البته به جای ورسد تکرار است. گفته شده بود که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تضاهم یا در ملاک است یا در اصل عمل. سیدنا الاستاد فرمودن که تضاهم در ملاک قابل تصور هست، ممکنه مولا، ممکنه مولا دو تا مقتضی، دو تا مصلحت رو تصور بکنن، بین دو تا مصلحت یه تضاهم باشد، قابل تصوره در مقام ثبوت. اما تضاهم در بین دو مقتضی که بر میگردد به تضاهم در ملاک، از مختصات مولاست، این ربط به مکلف ندارد. تضاهمی که ما بحث میکنیم گرفتاری مکلف بین دو تا عمله، در مقام امتثال مکلف گیر میکند که کدام یکی از این دو تا تکلیف رو انجام بدد، قدرت کم میارد. آن در مقام ملاک و مختزی که کار مولاست ربط به مکلف ندارد. این مطلب درست است و تحقیقی و عالی و متین. و نقد و اشکال سوم، نقطه ضعف سومی که در این رابطه سید اعلام میکند، عبارت از این است که در بیان محقق خراسانی آمده است که میشود امر و نهی در صورتی که هر دو دلالت بکند بر فعلیت حکم از باب تعارض، اگر جمع عرفی نباشد. می‌فرماید که اینجا تعبیر از ایشان غیر منتظره باشد. چرا؟ برای اینکه این دوتا و حقیقت اصلا مربوط به دو وادی است. اگر جمع در کار باشد، اصلا صحبت از تعارض به میان نمیاد. اگر تعارض در کار باشد، جمعی در کار نیست. جمع بین دلیلین و تعارض بین دلیلین از دو وادی هست. این را به چه صورت بتوانیم وارد یک مرحله از بحث بکنیم به نام اجتماع امرانه؟ اگر تعارض دیگه اصلا جمعی نیست. جمع اگر باشد دیگه صحبت از تعارض به میان نمیاد. بنابراین با این نقاط یا اشکالاتی که اینجا گفته شد، بر مسلک و مشی محقق خراسانی این اشکالات وارد است که ممکنه اینجا برای ما نخدن نتیجه نداد، اما از لحاظ تحقیقی برای ما کلی مطلب بود. ولی که نتیجتا همونطوری که در خصوصیت‌های قبلی گفته شد، درباره این خصوصیت هم اعلام می شود که بحث اجتماع امر و نهی نیازی به وجود منافعین و وجود یا وجود منافع واحد ندارد. بحث از تعدد معنون و بحث از سرایت است، هیچ ربطی به تحقق دو منات و یا عدم تحقق آن ندارد. مضافاً بر اینکه کشف منات، به دست آوردن منات به طور مشخص کار مکلف و مجتهد نیست، از دسترس و قلمرو به کار ما بیرون است. چیزی که در قلمرو به کار ما نباشد قابل بحث نیست. چرا؟ چون نه از توان ما ساخته است و نه تأثیر گذار است. برای شادی روح حضرت ابی طالب صلوات خط کنید.